أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و آله طیبین الطاهرین. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاو حیات قلوب از دم شمشیر اوست. عاشق دیدار دوست اوست که همچون حسین، زردی رخسار او سرخ ز خون گلوست. هر که چو او پا نهاد بر سر میدان عشق، بی سر و سامان سرش بر سر چوگان چو گوست. گر به اسیری برند عطرت او دشمنان، هر چه ز دشمن بر او دوست پسندد نکوست. گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق، آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست. خداوند انشاءالله دلهای ما رو کربلایی کند، مجلس ما رو حسینی نماید، ما رو با ابا عبدالله و شهدای کربلا محشور نماید. صلوات دوم رو جلیل‌تر خط بفرمایید. چند شبی که انشاءالله خدا توفیق بده خدمت عزیزان باشیم، صحبتی خواهیم داشت در این باب که کربلا و عاشورا از چه ابعادی میشه بهش نگاه کرد، چگونه میشود کربلا رو ارزیابی کرد. حالا به تعبیر نمیدونم جوان پسند بگیم که از چه زاویه میشه به کربلا نگاه کرد. این یک سوال که این چند شب توفیقی باشه به اندازه بضاعت به این بپردازیم. و سوال دوم، رمز ماندگاری کربلاست و رمز مانایی و پایایی نهضت امام حسین علیه السلام است. این دومین سوال. و سه، چرا بر حسین علیه السلام باید گریست؟ این سه مطلب رو اگر توفیقی بشه جمع‌بندی داشته باشیم، مطالب دیگری در ضمن و حاشیه‌اش خواهد آمد که انشاءالله به تدریج طی شبها عرض خواهیم کرد. اما اینکه به جریان کربلا از کدام سمت و سو بایستی نگریست، همه تون میدونید دیگه. یک دیدگاه اینه که کربلا رو به عنوان یک واقعه سیاسی، یک اتفاق تاریخی تحلیل کنیم. امام حسین علیه السلام چرا قیام کرد؟ فلسفه قیامش چه بود؟ شرایط تاریخی که باعث قیام امام حسین شد چه بود؟ دستاوردهای حرکت آقا ابا عبدالله کدام است؟ این یک زاویه است، این یک بعده که خیلی ها هم آمدن و از این بعد نگاه کردن که خواهیم پرداخت. بعد دوم و کتاب های مختلفی هم تو این زمینه نوشته شده به عنوان فلسفه اجتماعی حرکت آقا عبدالله، که مثلا کتاب معروف شهید جاوید تو یک برهه از زمان این بعد از حرکت آقا عبدالله رو مرحوم صالح نجف آبادی صحبت می کرد و می پرداخت بهش. و حالا شخصیت هایی که در جریان نهضت اجتماعی ایران ظهور کردند از این ابعاد حرکت امام حسین رو تحلیل کردند. اما یک بعد دیگر که ادعی بهش پرداختند، حرکت آقا عبدالله رو به عنوان یک، حالا کلمه مصیبت رو بیشتر به کار میبرن و مصیبت خانی ذکر مصائب گفتن، حضرت زینب سلام الله علیها رو شنیدید دیگه، جوانها ورد زبونشون شده ام المصائب، یعنی کربلا به عنوان یک مصیبت عظما، یک فاجعه بشری، فاجعه بشری و به عنوان یک جنایت بزرگ در تاریخ بشریت مطرح میکنند و میپردازند. اشعاری که به صورت مرثیه سروده میشود بر ذکر مصائب آقا عبدالله امام حسین، این زاویه رو نگاه میکنند که این هم به جای خودش نیکوه. و البته بایستی بررسی کنیم که چرا یک جریان کوچکی که در یک قطعه کوچک زمین به نام کربلا و در یک برهه محدود زمان به نام عاشورا رخ داده و حد اکثر 120 نفر در این فاجعه به شهادت رسیدند، چرا اینقدر عظیم است که امروز به عنوان یکی از ماندگارترین مصائبی که بر بشریت وارد شده ازش یاد میشه؟ همین امروز که شما نشستید تو این مجلس، مجلس های فراوان نه فقط در شیراز و ایران و کشورهای اسلامی، در سراسر جهان داره برگزار میشه. خب باید بس مقایسه کنید با فاجعه های دیگری که رخ داده که ابعادش به حسب کمیت خیلی خیلی بیشتر و بزرگتر بوده. جنگ دوم جهانی چندین سال طول کشیده، میلیون ها انسان کشته شدند. حد اکثر چیزی که میماند یک نماد است به نام قبر سرباز گمنام در هر کدام از این کشورها، فرانسه باشد، انگلیس باشد، جای دیگر. همین حلبچه یک فاجعه بزرگ بشری بود که دل هر انسان که قلبش کدورت نگرفته باشد به درد می آورد. عده زیادی، اصلا یک شهر، زن و مرد و پیر و جوان و کودک در یک فاصله کمی به فجیع‌ترین شکلی از دنیا رفتن. خب مراسمی جاهایی گرفته شد تمام و و و در تاریخ فاجعه های بزرگی ما داریم که به حسب کمیت و آمار اصلا با نظر کربلا که نگاه کنید قابل مقایسه نیست. پس چیه این مسئله کربلا؟ و عاشورا که این بعد رو بایستی بهش پرداخت. بعد سومی که عده‌ای به این بعد می پردازند بعد حماسی کربلاست که کربلا به عنوان یک حماسه ماندگار شجاعت، غیرت، صلابت، حمیت موج میزنه و خیلی ها به این بعد پرداختن و اشعار حماسی عظیمی ساختن راجع به کربلا که حماسه کربلا بر تارک تمام حماسه های تاریخ می درخشن. وقتی ما از حماسه میگیم در تاریخ ما فردوسی و شاهنامه مظهر حماسه هست. اگر چهره ای بخواهی فرض کنید که حماسی درست کنید از جریانی که شباهت داشته باشد مثلا، خب یک داستان سیاوش هست در فردوسی. اما با اون همه مقامی که فردوسی و شاهنامه دارد ولی افسانه داستان و ماندگار نشد. اینجور نیست که هر محفلی بیارایند به نام حماسه های فردوسی و شاهنامه. این هم بعد دیگری است که در کربلا شما بهش نگاه میکنید و حتما بایستی بهش پرداخت. بعد چهارم که از نظر کربلا مطرح هست یک بعد عرفانی است، یک نوع عرفان است، عرفان نظری نیست، عرفان عملی است، عرفان عملی که از خود گذشتن و دست از خود کشیدن که جناب استاد حقیقی می‌فرمودند که بین خلق و خدا هیچ حجابی نیست الا خلق، که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. یعنی تمام عرفان در مرحله عمل یک کلمه بیشتر نیست، یک کلمه است تمام عرفان. تا فضل و علم بینی، به قول حافظ، تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینی. یک نکته هست بگویم، خود را مبین که رستی. خود را ندیدن، دست از خود کشیدن، با خود در افتادن، این اوجش در جریان کربلا ظهور میکنه و بروز میکنه. لذا عده‌ای هم از این بعد عرفانی کربلا وارد شدند و مسائل کربلا رو بیان کردند. این ابعاد مختلف کدامش در کربلا پررنگ‌تره؟ کدامش محوره؟ باید حالا صحبت کرد، دید که شاید همه ابعاد با هم جمع شده، رزم و بزم در هم آمیخته، رسا و غنا با هم یکی شده و شده کربلا. و اگر که یه کسی بخوایم، حالا راجع به این قضایا یکی یکی شاید صحبت کرده باشیم که ابعاد مختلف عاشورا و کربلا رو با هم شناخته باشن و تو زمان ما ارائه داده باشن، مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، یعنی این ابعاد رو هر کدامش رو ممکنه بعضی بهش پرداخته باشن، اما یک عارف کامل سیاسی غیور پرهمیت به نام خمینی کبیر هست که این همه دستگاهی که راه می اندازد و این همه حسینی و کربلایی می سازد و این همه شهید به بار می آورد، تقدیم ابا عبدالله الحسین می کند که امروز افتخار گردانندگان این مجلس اینه که حسینیشون رو به نام حسینی مهد شهدا نامگذاری بکنند. همه ابعاد رو امام با هم پیچیدند و یکی کردند. میپردازیم انشاءالله تعالی به تدریج هر کدام از این ابعاد. منتها عرض کردم که در تمام این ابعاد شما چند تا سوال رو بایستی جواب بدید. یکیش راز ماندگاری کربلاست، این که گفتیم زنده جاوید، حتی اون کتابی که به جنبه اجتماعی امام حسین هم پرداخته نام شهید جاوید بود. این مسئله راز ماندگاری حرکت آقا ابا عبدالله الحسین و نو بودن ذکر مصائب حسین و حرکت آفرینی همواره امام حسین علیه السلام به چه خاطره؟ رضوان خدا به مرحوم آیت الله نجابت وقتی که این حدیث رو از معصومین علیه السلام فرمودند که ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، قتل امام حسین علیه السلام در قلب مؤمنان حرارتی برافراشته و برافروخته که هیچگاه خاموش نمیشه. این چرا؟ به چه دلیل اینجوره؟ حرف امروز هم نیست. در تاریخ شعرای ما همه رو این مسئله ماندگاری امام حسین علیه السلام تکیه کردن. عطار نیشابوری، حالا من کسانی رو عرض میکنم که ممکنه حتی بعضی قبول نداشته باشن که شیعه است، بالون که هست، چون به تعبیر مرحوم آیت الله نجابت میفرمودن، اتفاقا راجع به عطار هم پیش اومد، گفتن که هر کسی اگر به عرفان رسیده باشد و به معرفت جز از طریق اهل بیت نرسیده توی جهان اسلام، و عطار هم اگر عارف است که هست حتما به اهل بیت پیوندی خورده است. میگه که امامی کافتاب خافقین است، امام از ماه تا ماهی حسین است، امام از ماه تا ماهی حسین است، چو خورشیدی جهان را خسرو آمد، که نه معصوم پاکش پسرو آمد، چو خورشیدی جهان را خسرو آمد، که نه معصوم پاکش پسرو آمد. بعد شاهد من اینجاست، بسی خون کرده اند اهل ملامت، بسی خون کرده اند اهل ملامت، ولی این خون نخوابد تا قیامت، ولی این خون نخوابد تا قیامت. چرا؟ هر آن خونی که بر روی زمان است برفت از چشم، و این خون جاودانه است. چرا خون امام حسین جاودانه است؟ حتی ما توی انقلاب خودمون هم شهیدانی که رنگ امام حسین دارند، خب بالاخره اگر نام امام حسین نبود نام آنها هم به فراموشی سپرده می شود. یک بار، دو بار، ده بار ذکر شهید می گفتی تموم می شود. اما می فرماد همان خونی که بر روی زمان است برفت از چشم، و این خون جاودانه است. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. همون حدیث ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. این از عطار. چرا امام حسین جاودانه از جواب بایستی داد؟ از مولوی در مثنوی گفتم حتی کسانی را انتخاب کردم که دیگه محل گفتگو هم بودند، حالا منتها روی باقی بودن حسین علیه السلام سخن فراوون دارم. میگه بزن شمشیر و ملک عشق بستان، البته در دیوان شمس هست، بزن شمشیر و ملک عشق بستان که ملک عشق ملک پایدار است. بزن شمشیر و ملک عشق بستان. این رویکرد چهارمه که گفتم که یک بعد عرفانی کربلا رو میبینم. بزن شمشیر و ملک عشق بستان که ملک عشق ملک پایدار است. حسین کربلایی آب بگذار که آب امروز تیغ آبدار است. حسین کربلایی آب بگذار که آب امروز تیغ آبدار است. هر کس پایا و مانا و ماندگار امام حسین علیه السلام اینه که شمشیر برای ملک عشق زده. یک نوع عرفان است که خواهم گفت انشاءالله. این یکی که میگم دیگه شیعه است، اوحدی مراقعی. سفری کربلا رفته، زیارت کربلا کرده، یک شعر بلند دارد، چند بیتش رو عرض می کنم. این آسمان صدق و در او اختر صفاست، یا روزه مقدس فرزند مصطفاست. هر سال تازه می شود این درد فین سوز، سوزی که کم نگردد و دردی که بیدواست. هر سال تازه می شود این سوز رو هر سال تازه می شود این درد فین سوز، سوزی که کم نگردد و دردی که بیدواست. این رویکرد دوم هست به جریان کربلا که رسا و مصیبت هست. سوز نسبت به آتش آقا ابا عبدالله، نسبت به مصائب آقا ابا عبدالله، این سوز هم خاموش نمیشه. چنان که ملک عشق پایدار است، سوز آقا ابا عبدالله هم پایدار است. بعد می فرماد که ای تشنه فرات یکی دیده باز کن، یا هر سال تازه می شود این درد سینه سوز، سوزی که گم نگردد و دردی که بیدواست. ای تشنه فرات یکی دیده باز کن که از آب دیده بر سر قبرت چه دجله هاست. این سوز چرا ماندگاره؟ این هم از اوحدی مراقعی. و یک بیت هم از صائب تبریزی. خیلی ها آمدند و رفتند، سلطنت کردند و رفتند، سکه زدند به نامشان و رفتند، اما یکی باقی است. حتی این جرأت و جسارت رو صاحب به خودش میده که چند روزی بود اگر مهر سلیمان معتبر، چند روزی بود اگر مهر سلیمان معتبر، تا قیامت سجدگاه خلق مهر کربلاست. چرا این ماندگاری درباره آقا ابا عبدالله الحسین وجود داره؟ این چهار بعد رو برای پاسخ به اون حداقل دو سوال، چرا امام حسین ماندگار است و چرا بر حسین ابن علی باید گریست، شبهای آینده صحبت خواهیم کرد چون وقت من هم محدود هست. فقط این که این مراسم، این حضور، این شرکت من و شما همه این باشد که چنگ بزنیم به این گفته پیامبر علیه السلام علیه و آله و سلم که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. امام حسین دو تا خصلت داره، اگر که همه ما غرقیم همونطور که استاد فرمودن، غرق گناه، غرق شیطان، غرق همه چیز، حداقل این که غرق جهل، بی‌معرفتی، هیچی نمی‌فهمیم. وقتی مقایسه می‌کنیم خودمون رو با اونها که فهمیدن، هم نوا میشیم به حافظ که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل برای همه ما هست. حالا هر کسی این تاریکی و موجش بستگی به درجه معرفتش فرق میکنه دیگه. برای مثل بنده گناه، معصیت، روسیاهی، برای دیگرانی درجاتی از معرفت بالاتر و بالاتر رو که دارا نیستن. خب اگر این موج و این تاریکی، شب تاریک و بیم موج رو میخوای عبور کنی، حرکت کنی، چه لازم داری؟ یک، روشنایی و چراغ. دو، کشتی، کشتی نجات. و هر دوش یعنی حسین. ان الحسین مصباح الهدى. چراغ هدایت است، کشتی نجات است. والله اگر چنگ بزنید به حسین ابن علی، آخرین مراتب معرفت رو که بخواید، شیطون چیه دیگه از نه میکنه، حرکت میده. صداتون زده حسین ابن علی، یه عده بیوفا توی کوفه حسین رو خواندند و صدا زدند، حسین هم در راه یک عده رو صدا زده. انشاءالله که ما جز اون بیوفاها نیستیم، جز به وفاداران حسینیم که صدامون زده. زهیر ابن قین رو صدا زده، بریر رو صدا زده، حبیب رو صدا زده. در کوفه خیلی نامه نوشتن به حسین علیه السلام، دقلکاران و فریبکاران، اما حساب حبیب یه حساب دیگه است. فرق میکنه با بقیه توی کوفه حبیب. نور حسین رو شناخته، همون حرکتش داده، تا که از جانب محبوب، تا که از جانب مشروب، نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. چقدر زیبا اسمش حبیب بود، چقدر آقا ابا عبدالله رو دوست داشت. چه مقامی داره حبیب در میان اصحاب، که شیخ شوشتری میگه که اول نظرم که رفت که در میان اصحاب کی مقامش از همه بالاتر؟ حبیب باب حسین شد. کربلا رفتید دیدید، نزدیکترین شهیدان به حسین علیه السلام غیر از حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل که جای خود دارن حسابشون، حبیب هست که این نزدیکی هاست باب حسینه. شما از باب حبیب وارد میشید بر حسین. حبیب هم نامه نوشته و حسین هم به حبیب نامه نوشته. انشاءالله ما هم جزء حبیبان و محبان حسین علیه السلام باشیم. فقط این قطعه رو که ذکریست از حبیب که اون مصباح الهدا و سفینه النجات رو شناخت، جز مستغرقین و روسیاهان کوفه نشد. صحنه آخر روز عاشورا، گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه سر حبیب بود. چرا اول شد؟ چرا مقام آورد؟ چرا باب حسین شد؟ سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه سر حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، تنها همین. چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود. ای خدا، چقدر این بچه ها تو جبه گفتن که شهادت خیلی عظیم بود دیگه. نصیب هر کی بشه این شهادت، نظر میکنه به وجه خدا، هر کی هم آرزوش رو داره انشاءالله انشاءالله تو خدا به اون درجات شهید برسوندش. مولا نوشته بود بیا دیر میشود، آخر حبیب راز شهادت نصیب بود. مکتوب میرسید فراوان ولی دریق، از کوفه خیلی نوشته میومد. مکتوب میرسید فراوان ولی دریق، خطش تمام کوفی و مهرش فرید بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نام اش، اما حبیب رنگ خدا داشت نام اش، اما حبیب جوهرش هم من یجیب بود. گرفتیم هم من یجیب المضطر ازاده ها، صدای مضطر کربلا رو شنیده حبیب، جواب گفته حسین رو. یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.